تن که مواد قلیایی خطرشان بسیار زیاد است. راجع به خوشبو کننده ها گفتن که اینا خطرناک هستند، چی به شکل مایع باشه چی به شکل اسپری یا افشانه ها باشه، اینا میتونن مشکلات ریوی ایجاد بکنن. بهتر است که استفاده نشوه و از سفید کننده های معطر، از شیشه پاک کن های معطر هم توضیحاتی داده شد که اینا بعضی هایشان بسیار خطرناک است و تا جایی که امکانش هست از اینا نباید بیرویه و غیر استاندارد استفاده بشه. تاکید شد که ما در استفاده از اینها واقعا ضرورت ها را مد نظر قرار بدیم و اگر امکانش باشه برای تمیز کردن و نظافت بعضی از چیزها از مواد طبیعی و غیر کیمیایی و غیر شیمیایی استفاده بکنیم بهتر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبکیانی، در مورد ماده کیمیایی و شیمیایی کلور یا کلورین که برای ضد عفونی کردن آب استخرها یا حوضهای شنا و آببازی استفاده میشه، سوالاتی هست که اینا چه قسمی است؟ برای کسانی که از حوض و استخر استفاده میکنن میرن برای شنا و آببازی، آیا این خطر داره یا نه؟ و اصولا چه قسمی باید باشه استفاده از اینها؟
خب گاز کلور همون گازی که در سفید کننده ها هست، یعنی این که چیزی که آزاد میشه کلورینه. وقتی کلور رو به صورت پودر میریزن تو استخر، باید درجه مشخصی در حجم، یعنی حجم مشخصی از کلور باید توی میزان متر مکعب خاصی از آب ریخته بشه. گاهی وقتا رعایت نمیشه، طرف میاد با بیل میریزه توی استخر و گاز زیادی متصاعد میشه. این دو تا حالت داره. یک، در طولانی مدت برای افرادی که مشکل ندارند از نظر ریوی میتونه مشکل ایجاد کنه.
بله،
طرف میره اولش هم مشکلی نداره، میره شنا میکنه، چون با حجم زیاد هم نفس میکشه گاز بسیار زیادی میره تو ریش. در طولانی مدت هم اتفاق میافته که با شوینده ها میافته، یعنی ممکنه یه نفر بیماری نداشته باشه ریوی، بره شنا کنه 3 ماه در سال 4 ماه در سال شنا کنه، بعد سال پنجم ببینه تنگی نفس گرفته، میگه آسم گرفتم. خب این میتونه ناشی از این قضیه باشه. نکته دیگرش در کسانیه که بیماری دارن، تو کسانی که بیماری دارن این میتونه منجر به تشدید عارضه به صورت حاد بشه، که خب مهمترین نکته اینه که از مسئول اون استخ بخواد که حجم گاز رو یعنی حجم کلوری که تو آب میریزه رو به اندازه کافی باشه، بیش از حد نریزه و ترجیحاً از اون محیط بیاد بیرون.
بله، بسیار تشکر. پس بسیار خوب است دکتر صاحب که در یک جاها در این استخرها و حوضهای شنا و آببازی که مورد استفاده عموم مردم از آدمای مختلف اونجا می آید، نظارت های دقیق وجود داشته باشه. سیستم مسئولین بهداشتی و صحی باید نظارت بکنن، کنترل بکنن. خود مردم هم باید کمک بکنه. به نظر میرسه که باید اینا حساس باشن، از مسئولین اونمو استخر و حوض باید بپرسن و متوجه باشن، مطمئن باشن که اینا کارشان غیر استاندارد نیست و بیرویه از این مواد مثل کلور یا کلورین اینا استفاده نمی کنن، چون به هر حال چه کوتاه مدت چه در دراز مدت میتونه همونطور که شما گفتین خطرهایی داشته باشه. پس این نظارت ها باید باشه.
دستگاه نظارتی روی جاهای عمومی نظارت دارن، نه در جاهای خصوصی. الان خیلی از جاهای خصوصی استخر دارن و اتفاقا در این جور جاها بدتره. طرف میگه خب من میخوام یه مقدار بیشتر عفونی کنه، حالا مثلا در فلان ساختمون هست 10 نفر 10 تا آپارتمان هستن استفاده میکنن، مسئول آپارتمان هم میاد میگه خیلی خب امروز خودم میخوام برم یه ذره کلور بیشتر میریزم که محافظت بیشتری بشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات به خاطر مواد شوینده و پاک کننده ها و سفید کننده ها، اگر در یک خانه، در یک جای محل کار، در منزل یا هر جایی یک کسی، یک خانومی، یک آقایی، طفلی به خاطر استفاده از این مواد شوینده یا پاک کننده و ضد عفونی کننده دچار مشکل شود، یک مشکلات متو جدی برش پیش بیاید، برای چشمش، برای پوستش، برای ششها و ریش، برای تنفسش، چی کار باید شود تا زمانی که دکتر برسند، تا زمانی که کلینیک و درمانگاه بروند، چی کارهایی را شما توصیه میکنین که اورژانسی و عمو به موقع تا قبل از دکتر رفتن اینا باید رعایت بکنن و انجام بدن؟
مهمترین نکته اینه که باید علائم میتونه بر اساس ماده شیمیایی فرق بکنه، یعنی ممکنه به صورت تنگی نفس خودشو بروز بده، ممکنه به صورت سوختگی بروز بده، ممکنه به صورت کاهش سطح هوشیاری خودشو بروز بده، خصوصا در کسانی که از مخلوط کردن دو ماده در فضای بسته استفاده کردن.
بله،
مهمترین نکته اینه که از اون محیط ببرنشون بیرون. مثلا اگر در دستشویی این اتفاق افتاده، در دستشویی رو باز کنن، فرد رو ببرن جلوی پنجره ناحیه بسیار دورتری، در پنجره رو باز کنن تا هوای آزاد بهشون برسه. اگر داره استفراغ میکنه به یک پهلو بخوابونن که مواد استفراغ شده داخل ریه نره. اگر سوختگی پوستی یا چشمی، با مواد مایع زیادی شستشو بشه. من دوست دارم چند تا نکته رو بگم.
بله.
یکی در رابطه با پاک کننده های کف. در رابطه پاک کننده های کف زمین، خصوصا برای پارکت ها، بهتره که خانم های حامله استفاده نکنن و بذارن همراهاشون استفاده کنه. استفاده از سرکه و مخلوط سرکه و آب برای پاک کردن شیشه میتونه جایگزین شیشه شورها باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که توصیه های شما و راهنمایی های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
می‌بخشید من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوستتان
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاتو قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شب بخواب می‌کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نابغه کوچک، قسمت دوم، نوشته طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که سلیم به تازگی از خارج به کشور خودش افغانستان برگشته و چند ماهی را میخواید کشور خودش باشه و بعد از او برگرده. در یکی از روزها در سرک بچه نوجوانی به نام رسول از او میخواه که اجازه بده شیشه موترش پاک کنه. سلیم هم قبول میکنه. رسول از سلیم سؤالی داره. او میخواه بدانه در شهری که او زندگی میکنه دانشگاه‌هایش چطور هستند؟ آیا بورسیه کسی را قبول میکنن یا نه؟ سلیم از این سوال جدکه میخوره و او بچه را به رستوران دعوت میکنه تا بیشتر با او گپ بزنه. اونجاست که سلیم متوجه میشه او بچه پدر خود از دست داده و وضع مالی خوبی هم نداره. از همین خاطر مجبور است کار کنه. رسول بسیار باهوش است. او تانسته 12 پاس خود در 13 سالگی بگیره و انگلیسی هم خیلی خوب گپ بزنه. این چیزا باعث میشه که سلیم تصمیم بگیره به او بچه کمک کنه. او رسول تا دم خانشان میرسانه و به او میگوید که مدارک تحصیلی خودش هم آماده کنه تا صبح روز بعد بیایه و اونا را بگیره. حال بشنوین ادامه این داستان رو.
امروز کجا شدی؟ اقا مادر منتظرت بود که خدا میدانه.
معذرت میخوایم هم از مادر جان. یک کاری برام پیش اومد که نتونستم بیام.
مثلا چی کاری پیش اومد؟
با راستش با یک بچه آشنا شدم که نامش رسول است.
خب
یعنی بچه میخواست دسترک موترم پاککاری کنه. اقا شله بود که آخرام راضی شدم. بعد متوجه شدم که بسیار بچه باهوش است. فکرش بکن 13 سال بیشتر سن نداشت ولی 12 پاس خود گرفته بود.
وا 13 ساله تانسته که 12 پاس خود بگیره؟ خیلی بچه خیلی باهوش است.
بله اما میدونی نادیا بسیار فقیر هستن. پدرشام خو فوت کرده بیچاره. میدونی میخوایم تا جایی که میتونم کمکش کنم.
چه قسمی مثلا؟
خب من نظر من حیف است که بچه در سرکا موتر مردم پاککاری کنه در صورتی که بسیار باهوش است. میتونه بعد درس بخونه و تبدیل به یک آدم موفق شه.
اگر راست شو پرسی خیلی حیف است. راست میگی. حالا چی میخوای بکنی بعدش؟
من دیروز بهش گفتم که سبا اسناد تحصیلی و ایناشو بر من بیاره تا ما اونا رو به چند تا وکیل نشان بدم.
و این سادگی میتونی که برش بورسیه بگیری؟
حالت خود که بهتر میفهمم به این سادگی هم خود نیست که من فرت کده برش بورس جور کنم.
میفهمم و میدانیم که پیسه وکیل چقدر میشه.
نمیدانم چقدر میشه ولی حتما پیسه زیاد بکار داره.
بله زیادم نه که خیلی زیاد.
حالا تلفن میکنم به چند نفر ببینیم چطور میشه. یک چند نفر میشناسم شاید اونا بتونن که با من کمک کنن یا راهنمایی کنن.
خب راستش اگه بتونی به این بچه کدام کمکی کنی خب خیلی خوب میشه. سلیم همه سعیت بکن دیگه.
من خود تلاش خود میکنم. امیدوار هستم که کار شه.
انشالله که بتونی کاری کنی برش.
با چند تا وکیل تماس گرفتم. نادیه راست میگفت فیسه وکیل زیاد بود اما خب اونقدری بود که من از احتش برایم. وکیل میگفت شاید بتونه کاراش انجام بده و ویزا بگیره برش. اما این کار زمان بر بود و معلوم نبود درست شوه یا نشوه. اما من نخواستم در این باره چیزی به رسول بگویم. صبح همونطور که گفته بودم به سمت خانه رسول را افتادم.
دوسیه من بفرمایید.
تشکر رسول جان. من با چند تا وکیل که میشناسم گپ زدم.
خب چی شد؟
اونا گفتن که باید از دوسیه تحصیلی خودت عکس بگیرم برشان روان کنم. این وکیلا که میگم در خارج هستن. اونا اسناد خودت مدارک تحصیلیت و چند تا دانشگاه روان میکنن. حالا ببینیم که چی میشه. شاید یکی از این دانشگاه قبول کنه. اگه قبول کنه به من خبر میدن.
میدونی سلیم خان از دیروز که این قضیه رو بر مادرم تعریف کردم خیلی خوش شدم.
امیدت به خدا باشه رسول جان. انشالله جور میشه.
باورم نمیشه. اگه جور شوه زندگی من عوض میشه.
تا جایی که به من مربوط میشه رسول جان، من همه تلاش و کوشش خودم میکنم از این بابت خاطر جمع باشم.
من نمیدارم که این لطف شما را چه قسمی جبران کنم.
من هنوز کاری نکدم، بان یک کاری شوه همه چیز درست شوه بعد از او.
حتی اگه درستم نشوه بازم شما خیلی به من لطف کردین.
این گفا روسو بان، خوش داری که امروز کجا بریم؟
یعنی چی؟
خب من نزدیک 16 سال بوده که در کابل نبودم. حالا که برگشتم خوش دارم که کل جای کابل رو ببینم. تو میتونی شهر رو به من نشان بدی؟
من؟
بله خودت.
یعنی من و خودتان رقم دوتا دوست هستیم؟
بله، از امیال من و خودت دوتا دوست هستیم، دوتا دوست خوب.
من وقت فکر نمیکردم که یک دوست خوب رقم شما پیدا کنم.
هرچند من به لحاظ سن و سال خب میتونم بگم جای پدرت هست، ولی خب تو خیلی کلانتر از سن و سال خودت میفهمی. به همین خاطر ما و خودت دوتا دوست هستیم. حالا بگو که کجا باید بریم دوست عزیز؟
من چند تا رستوران خوب میشناسم، میتونین بریم اون طرفا.
خیلی هم خوب است، برای شروع خوب است، چرا که نه. بریم.
بریم.
من پیگیر کارهای رسول بودم. همه چیز داشت خیلی خوب پیش می رفت. یکی از دانشگاه او را قبول کرده بود، اما گفته بود که یک امتحان مجازی هم باید از رسول بگیره. من رسول به خانه بردم تا از طریق اینترنت بتانه در امتحان اشتراک کنه. رسول با هوش زیادی که داشت تانست او امتحان کامیاب شود.
بفرمایین، یه ماس چای تازه دم تازه دم است.
تشکر. میبخشین که من مزاحم خودتان شدم.
چه گپی است رسول جان، خودت مزاحم نیستی، مراهم هستی. از این کلچام نوش جان کن.
بله تازه ای تازه است.
تشکر سلیم خان. میگم نام خدا چه خانه ای دارین.
خب چی فایده، ما چند روز دیگه باید برگردیم امریکا.
میخواییم برگردین؟
ها دیگه، بالاخره خوب باید برگرده. ما کار و کمایی و زندگی اونجاست.
چقدر حیف، نه با هم آشنا شده بودیم.
هیچ تشویش نداشته باش رسول جان، مگه اینجا هم نباشم پیگیر کارهای خودت هستم، خاطر جمع باشم.
میدانم، بیشتر از این ناراحتم که دیگه شما رو نمیبینم.
بخیر، کار تو هم که درست شد حتما میای پیش ما اونجا، باز میبینمت.
تشکر.
درست است راستی، اگه کار درست شوه باز مادر خواهر چی میشن؟
راستش نمیدانم، من نباشم خیلی بر اونا سخت تر میشه. اگه من کار نکنم مادرم به تنهایی نمیتونه خرجی خانه رو جور کنه.
میگم اگه اونجا قبول شوی میتونی برای مادر پیسه رمون کنی، مشکلشان رو حل کنی.
اگه کار درست شوه بعد از مدتی حتی میتونی که مادر و خواهر خود همراه خودت ببری.
بله، بخوایشان اونجا.
نمیدارم، خیلی تشویش دارم. اگه کارم جور نشوه باید بازم دست سرک و موترها را پاک کاری کنم. این رقمی هیچ اتفاقی بر من نمیفته.
امیدت به خدا باشه، من خود دلم روشن است که حتما بخوای کار درست میشه.
مامانتون.
ما و نادیه بعد از چند روز برگشتیم سان فرانسیسکو. ما از نزدیک با وکیلی که گرفته بودم گپ زدم. پیگیر کارای رسول بود. بعد از گذشت 6 ماه دانشگاهی که از رسول امتحان گرفته بود خبر دادن که او را قبول کردن و ویزا برش صادر کردن. ما بلافاصله خبر را به رسول دادم. یک هفته بعد هم ما و نادیه و میدان هوایی رفتیم تا از رسول استقبال کنیم. سهل کن نادیه، اون آمد خودشه.
راست بگی هموست دیگه. نام خداش، نام خداش.
سلام سلیم خان. سلام خاله نادیه.
به به سایکو کی آمده اینجا؟ رسول است.
تشکر، باورم نمیشه. من کجا اینجا کجا؟ شاید خواه میبینم.
نه رسول جان، خودت بیدار هستی، بیا که بریم.
کجا؟
خب بریم خانه خودمون جان خالش. تا وقتی که کارهای خوابگاهی تا درست کنیم دیگه تو خودت مهمان خانه ماست.
حالا مهمان
ماست، خانه ما رو خانه خودت فکر کن.
من خیلی به خودتان زحمت دادم، مادرم از خوشی در کالایش جای نمیشه. این اولین بار بود که من میدیدم از شدت خوشحالی گریه میکنم.
تو یک بچه بسیار باهوش هستی، یک نابغه هستی. این حق توست که خوب درس بخونی و موفق شوی.
بله خوب درس بخونی، موفق شوی و با دست پر برگردی به کشور خود ما خدمت کنی. شرط شویست.
حتما حتما معلوم است. آرزوی ما داشتن یک وطن آباد است.
او که از کلاگی ماست.
بعد از چند روز رسول به لیلیه رفت و در دانشگاه مشغول به تحصیل شد. یک سال بعد یک مقاله از او در یک مجله معتبر علمی چاپ شد. بعد از او چند مصاحبه از او در تلویزیون پخش شد. من هر زمان او را می دیدم در دلم احساس شوق می کردم. حالا رسول با وجود سن کمی که داره یکی از برجسته ترین دانشجوهای دانشگاه است.
داستان‌های تمثیلی را شننده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان دعوت می‌کنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوارستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. به اتفاق همکارانم مطابق معمول هر روز این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. امروز هم موضوعات متنوع را بررسی خواهد کردیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید وزیر تحصیلات عالی افغانستان بر برابری فرصت‌های آموزشی برای زنان. و حضور دولت افغانستان و طالبان در نشست مسکو. وزیر تحصیلات عالی افغانستان برابری فرصت‌های آموزشی برای زنان در تمام نهادهای تحصیلات عالی را از اولویت‌های کاری دولت برشمرد. عباس بصیر در مراسم تجلیل از روز زن در کابل با تاکید بر توجه به تقویت حضور زنان در عرصه‌های گوناگون علمی و اداری گفت میزان مشارکت زنان در وزارت تحصیلات عالی از 15% به 30% ارتقا یافته و فرصت‌های برابر آموزشی برای زنان در تمام نهادهای تحصیلات عالی از اولویت‌های کاری این وزارت است. وزیر تحصیلات عالی با اشاره به فراز و فرود حیات اجتماعی و سیاسی زنان در تمدن‌ها و مکتب‌های گوناگون فکری گفت اسلام پیشتر از سایر گروه‌های فکری در اجتماع بشری زن را به عنوان انسان از فضیلت و کرامت انسانی برخوردار ساخته. و در ادامه افزود
جایگاه زنان در اسلام از 14 قرن قبل جایگاه رفیع و برجسته‌ای بوده است و اسلام در این راستا اولین گام های اصلی و اساسی را به عنوان یک انسان برداشته است. زن از نظر اسلام یک انسان است و فرزند بنی آدم و لقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم. زن به عنوان یک انسان کریم است، موجود کریم است، دارای فضائل و کرامات بزرگ انسانی. اگر انسان اشرف مخلوقات جهان است، زن نیز از نظر اسلام اشرف مخلوقات جهان به حساب می آید. زن یک مادر است، کسی که بهشت برین در زیر پایش قرار دارد. زن یک خواهر است، کسی که سرشار از عاطفه انسانی نسبت به انسان دیگر است. زن یک دختر است که وجودش در خانه مایه خیر و برکت و سعادت است.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان در ادامه به نقش اجتماعی زن در عرصه‌های گوناگون جامعه و اهمیتی که اسلام به این موضوع داده است اشاره کرد و افزود
در عین حالی که از لحاظ کرامت انسانی زن دارای جایگاه عظیم و بزرگی است، از نقطه نظر اجتماعی نیز زن جایگاه رفیعی از نظر اسلام دارد. زن دارای حقوق برابر با مردان با در نظر داشت تفاوت جنسیتی می باشد. زن حق کار دارد، زن حق تحصیل کردن دارد. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم، آموزش و تحصیل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و فرض است. زن حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن را دارد. زن می تواند در مسائل اجتماعی انتخاب کند، گزینش کند همانند مردان. زن می تواند در امور رهبری و مدیریتی جامعه و در بالاترین عرصه‌های مدیریت و رهبری جامعه قرار بگیرد، به عنوان یک فرد عالی جامعه و مملکت مورد اعتماد قرار بگیرد. زن می تواند بنابر بعضی از تفاسیر مهم و عمده که امروز قابل توجه است در مسند قضاوت قرار بگیرد و از این جهت هیچ گونه تفاوت بین زن و مرد وجود ندارد. با کمال تأسف با وجود این جایگاه رفیعی که زن از نظر اسلام دارد، زنان در جوامع اسلامی از جایگاهی که اسلام برایش عنایت کرده است برخوردار نبودند. زنان تحقیر شدند، زنان به حاشیه رانده شدند، زنان از حق تحصیل و تعلیم محروم گردیدند، زنان از حق کار کردن در بیرون محروم شدند و در یک کلمه به حاشیه رانده شدند. و در افغانستان متاسفانه ما شاهد حوادث وحشتناک و ناگواری در برابر زنان بوده ایم. خشونت علیه زن، تبعیض جنسیتی یک امر جاری و مرسوم و معمول بوده است. با وجودی که ما در اسلام زنانی را می‌بینیم که در تاریخ جامعه بشری افتخار آفریدن و به عنوان الگو نه تنها برای زنان بلکه برای مردان و برای کل جامعه بشری حساب شده اند، اما در جامعه ما این گونه برخورد نشده است.
در این مراسم همچنین حسنا جلیل معین وزارت امور زنان افغانستان حضور زنان در عرصه‌های علمی و اجتماعی را مهم برشمرد و گفت
خوش استم امروز یک بار دیگر به بین شما هستم و بعد از سالهای زیادی در علمی در تدمیر داخل میشم. هوای تازه. امروز میخوایم روی چند مورد صحبت بکنم. مورد اولی چی است که ما امروز در کجا هستیم؟ ما امروز در جایی هستیم، من خوشبخت هستم که فرصتی را داشتم یا تجربه‌ای را داشتم که در چوکی ها من از شاگرد بشینم. بسیار چیزا آموختم. و امروز خوشبخت هستم بگویم که من در جایی هستم که ما را خواب دیدن یاد داد، ما را خلق کردن یاد داد، یعنی فراتر از الف و ب، فراتر از علم و دانش، ما را بسیار چیزهای معنوی یاد داد، بسیار مسائل معنوی یاد داد. به ما خواب دیدن یاد داد، به ما خلق کردن یاد داد، به ما یاد داد تا ارزش‌های خود را تعریف بکنیم و به ما یاد داد تا به خاطر حفظ او ارزش‌ها تا آخرین قطره خون خود بجنگیم، تا آخرین نفس خود بجنگیم، مبارزه بکنیم. به ما یاد داد که هویت خود را تعریف بکنیم من حیث یک زن و من حیث یک فرد، فراتر از هویتی که به ما فامیل ما داده بود، فراتر از اسمی که ما داریم، فراتر از اسم پدر ما، فراتر از اینکه از کدام ولایت هستیم، فراتر از اینکه از لحاظ مادی چی داریم و چی نداریم، و هویتی که از او هویت اعتماد به نفس می، غرور می، وقار می، سربلندی می. به او خاطر می خواهیم بگویم که واقعا خوشبخت هستیم از اینکه یک بار دیگه اینجا میایم بعد از سالهای زیادی. موضوع دومی که می خواهیم اشاره بکنم این است که این یک نهادی است که بعد از معارف یا تعلیمات ابتدایی ما، نهادی است که برابری را می آموزانه و اجنت ها یا نماینده های برابری، نماینده های مساوات در جامعه تربیه می کنه. به او خاطر اگر ما از این نهاد شروع می کنیم بعد از معارف، از این نهاد شروع می کنیم برابری زن و مرد، از این نهاد شروع می کنیم دادن حق یک مادر یا رعایت کردن حق مادر که متاسفانه در تمام ادارات ما فراموش شده. وقتی که ما زن میگیم در داخل او بسته یک بسته دیگه وجود داره، مادر، که او مادر باز اما امتیازات یا انعطاف پذیری ده که مادر مقابلش در محیط متفاوت داشته باشیم شاید کمی متفاوت تر باشه. مورد دیگه اینه که میخوایم در اینجا اشاره بکنم دو حقی را از بین هفت حقی که یا خدمات و منابعی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا به هر زن و مرد افغانستان مساویانه و در جایی که لازم باشه عادلانه تقسیم بکنه، یکی از او تعلیم و تربیت است، در کنار صحت و مسکن و مسئولیت غذایی و تامین امنیت و دسترسی به عدالت. و از جایی که ما شروع میکنیم تعلیم و تربیه یا آموزش‌رسی و به تعلیم و تربیه برابره، او از معارف و از تحصیلات عالی ما شما میباشه. به او خاطر این یکی از وقتی که ما روی مسائل حقوق زن صحبت میکنیم، یکی از نهادهایی است یا یکی از مکانهایی است، فضایی است که ما از همینجا میتونیم ترویجش بکنیم. وزارت امور زنان امسال در بخش تعلیم و تربیه، در بخش تحصیلات عالی، یک جا با وزارت امور تحصیلات عالی و وزارت معارف که تقریبا نمیتونم بگم اینها از هم جداستن، به خاطر یاد میکنم در تحصیلات عالی معارفن، یک جا شروع میکنیم به این که ما دسترسی چوچه چوچه دخترکای خود و نوجوانای خود و هر آن کسی که علاقمندی به تعلیم و تربیه و تحصیل داشته باشه دسترسیشان فراهم بکنیم یا مو دسترسیشان توسعه بدیم، اما در عین زمان بهبود ببخشیم و برابر بسازیم، چون ما هنوز هم وقتی که روی آمار ارقام صحبت میکنیم پیشرفت خوبی در 20 سال گذشته داریم، اما پیشرفتی که هنوز هم کار زیادی داره که ما باید روش کار بکنیم، یعنی از لحاظ آمار ارقام اگه ما صحبت بکنیم پیشرفت خوبی داریم. و در اخیر میخوام یک بار دیگه تبریک بدم، چون گرچه که من اصلا به یقین نیستم که 8 مارس روز جهانی زن میباشه، چون هر روز و هر ساعت و هر ثانیه از زن افغانستان، از مرد افغانستان، از طفل افغانستان باید باشه، اما امروز روزی است که همین ما شما مثل امروز تحت یک چتر جمع میشیم تا یک بحثی رو برای بندازیم زیر نام زن، تا ببینیم ما در کجا زن برابر کرده میتونیم و در کجا ما میتونیم با منابع برابر، با دسترسی به امکانات برابر، ما میتونیم توانمندشان بسازیم، انکشافشان بدیم، من حیث نصف سرمایه بشری افغانستان تا افغانستان با ما با مردای یک جا آباد بسازند.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه انعکاس. این برنامه را هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میکنیم، اما موضوع نشست مسکو همونطور که در جریان هستید قرار است پنجشنبه این هفته برگزار شود و با حساسیت زیاد در محافل سیاسی و خبری افغانستان دنبال میشه. طالبان اکنون اعلام کرده که یک هیئت 10 نفری از این گروه در نشست صلح مسکو شرکت خواهد کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت دیروز نوشت که ریاست این هیئت را ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه بر عهده دارد. نشست مسکو قرار است تا 2 روز دیگر برگزار شود. هدف از برگزاری این نشست تسریع روند مذاکرات دوحه گفته شده. روسیه از رهبری دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی، شماری از چهره‌های سیاسی و رهبران احزاب و همچنین گروه طالبان برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. برخی از کشورهای منطقه و آمریکا نیز در این نشست حضور دارند. دولت افغانستان هم اعلام کرده که به صورت قطعی در نشست شرکت میکند و حتی برخی رسانه ها از سفر آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به مسکو خبر دادند. در همین حال جمهوری اسلامی ایران هم یکی از کشورهایی است که در این اجلاس دعوت شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره برگزاری این نشست در روسیه گفت:
در خصوص سفر نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان به تهران، خب ما رایزنی‌های بسیار نزدیکی همواره با همه کشورها در موضوع افغانستان داشتیم. البته طبیعی هستش که این رایزنی‌ها در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و در همین راستا صورت می‌گیره. در موضوع دعوت برای شرکت در جلسه روسیه عرض کنم که همچنان موضوع در دست بررسی هست و اگر به نتیجه‌ای برسم دوستان حتما من خدمت شما عرض خواهم کرد.
رسانه‌های افغانستان همچنین گزارش دادن که آقای زلمه خلیلزاد که چند روز گذشته در قطر به سر می‌برد و دیدار داشت با مقامات طالبان و همچنین مقامات قطری، اکنون به کابل بازگشته و دیدار داشته با آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. در این دیدارها موضوع صلح افغانستان بررسی شده و به خصوص در رابطه با نشست استانبول که قرار است پایان هفته آینده برگزار شود در رابطه با مسئله صلح افغانستان. ما طی روزهای گذشته نشست مسکو را از ابعاد مختلف بررسی کردیم با شخصیت‌ها و کارشناسان سیاسی. انشاءالله طی روزهای آینده هم بیشتر درباره نشست مسکو و همچنین نشست استانبول با آگاهان و شخصیت‌های سیاسی صحبت خواهیم کرد. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه انعکاس. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز، این برنامه هر روز همین ساعت تقدیم حضورتون میشه و اگر خواستید برنامه انعکاس را از سایت ما هم دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.com/dar. اما متاسفانه ساعتی قبل با خبر شدیم که یحیی جواهری شاعر و نویسنده و از همکاران سابق ما در رادیو دری بر اثر سکته قلبی در ولایت بلخ درگذشت. نزدیکان آقای جواهری گفتند که وی از چندی به این سو به دلیل سکته مغزی در کابل بستری بود و دیروز به بلخ انتقال داده شد و ساعت 5 بامداد امروز در شهر مزار شریف جان سپرد. همکارمان آقای سیدعلی عطایی اینجا در استودیو با ما هستند تا در رابطه با آقای جواهری بیشتر بر ما صحبت بکنند از آثار ایشان که در جامعه افغانستان بسیار شناخته شده هم بود. آقای عطایی سلام بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما تسلیت میگم این زایه بسیار غم انگیزه به همه همکاران خودم در رادیو دری، همه شنوندگان عزیز، همه مردم افغانستان و همه فارسی زبانان که آقای استاد یحیی جواهری تعلق داشت به همه جامعه فارسی زبان در هر جای دنیا که هستند. خب شما گفتین که درباره استاد جواهری صحبت شوا، پیش از اینکه درباره آثارش و درباره شعر استاد جواهری صحبت بکنیم بهتر است درباره خود شخصیتشان صحبت بکنیم که خب شما از نزدیک دیدین و مدت ها بودن در کنارشان کار کردین و متوجه شدین که چه انسان شریف، انسان با اخلاق، انسان مهربان و انسان دوست داشتنی بود. بله واقعا. و در این حال آگاه بود، در زمینه کاری خودش به شدت اطلاعات داشت و در بخش سیاسی که فعالیت میکرد خیلی دقیق، خیلی موشکافانه، خیلی اساسی مطلب نوشته میکرد، اظهار نظر میکرد و در برنامه ها واقعا یک همکار خوب بود در بخش های مختلف. درباره شعر استاد جواهری خب گفتنی زیاد هست و فرصت کم. ایشان صاحب چندین مجموعه شعر بودن که یکی دو مجموعهش اخیرا رونمایی شده بود، کتاب ماه در فنجان و کتاب فال و تماشا که چند وقت پیش ازش رونمایی شد. اما چند مجموعه شعر دیگه هم استاد دارن و چند مجموعه دیگه هم آماده چاپ داشتن که خب تقدیر و خواست خداوند این بود که دیگه نبینن آثاری را که آماده چاپ دارن و انشالله که بازماندگانشان در زودترین فرصت کتاب را آماده چاپ بکنند و به دست علاقمندان برسانند.
بله بسیار تشکر. واقعا استاد جواهری از همکارانی بود که همیشه راهنما بود برای ما و سایر همکاران و در کارهای خودشان همونطور که شما اشاره کردین صاحب سبک خاصی بودند که بسیار آموزنده بود. اما یک بخش مهم از شخصیت آقای جواهری شما اشاره کردین به شعر تعلق داشت. اشعار بسیار زیبایی که بسیار شنیده میشد، استقبال میشد. امروز میخواستم که از شما خواهش بکنیم که یکی از اشعارشان را برای شنوندای ما بخونیم.
بسیار خوب. در آثار و اشعار استاد جواهری که یک نگاه یک مرور میکنه میبینیم که بیشتر حرف استاد درباره محبت هست، درباره مهربانی، دوستی و عشق هست و به گفته و قول معروف که جانمایه شعر استاد عشق هست و صلح هست و دوستی است. اگر درباره جنگ هم صحبت میکنم به خاطر این است که خب
برای رسیدن به صلح
است. جنگ مانع محبت است، مانع دوستی است، مانع کنار هم قرار گرفتن است و به هر حال یک شاعری است که میتونیم بگوییم به یک شکلی سعدی روزگار ما بود. سعدی وقتی که آثارش نگاه میکنه سراسر از عشق صحبت میکنه، از دوستی صحبت میکنه، از همپذیری صحبت میکنه، از آشتی صحبت میکنه و استاد جواهری هم دقیقاً در اشعارش به همه موضوع خیلی زیاد خیلی به وفور اشاره داره.
یعنی به خصوص مردم افغانستان با اشعارشان یک حس خوبی داشتن، احساس میکردن که آقای جواهری حرف دل از اونا را در واقع میگه.
بله. خب حالا صحبت از عشق شد و اشعار استاد جواهری، من یک غزلی را انتخاب کردم که اتفاقا با کلمه عشق شروع میشه.
بفرمایید.
عشق است و جانکنیهاش افسانه غم انگیز. عشق است و جانکنیهاش افسانه غم انگیز. این جنگل است جای شیر و پلنگ، مگریز. ره توشه‌ای که داریم از زندگی همین است، جانی لبالب از غم، چشمی ز گریه لبریز. کشتی شکسته ها را از یاد برده ساحل، گم شد صدای شاعر، ای باد شرطه برخیز. خواهی که ماه و خورشید بر پرچمت بتابد، بشکن تلسم شب را با دیوها درآویز. پرهیز از چه باید ها ای پزشک؟ گفتا و پزشک و پرهیز و اینا اشاره میکنن وای که روزای آخر استاد به هر حال در بستر بیماری بودن،
روحشان شد.
پرهیز از چه باید ها ای پزشک؟ گفتا نان و شراب کمتر، از عاشقی بپرهیز. دنبال شمس گشتم، دیوانه ای صدا زد، یک پلک چشم راه است از بلخ تا به تبریز. دنبال شمس گشتم، دیوانه ای صدا زد، یک پلک چشم راه است از بلخ تا به تبریز.
بسیار تشکر از شما. روح استاد جواهری شاد باشه. انشالله یک بار دیگر تسلیت میگیم در گذشت این شاعر و نویسنده مطرح افغانستانی را خدمت شما قایتایی و همه همکارانم و همه مردم افغانستان که با اشعارشان یک همبستگی و دلبستگی خاصی داشتن. تشکر میکنیم از
زنده باشین. زنده باشین. تشکر از شما که فرصت فراهم شد.
خدا نگهدار. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. همه تان را آرزو میکنم که لحظه‌های خوبی را پیش رو داشته باشید همراه با موفقیت و پیروزی. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به آمارهای وزارت مالی افغانستان. طبق این آمارها مجموع کسر بودجه امسال 37 میلیارد و 600 میلیون افغانی است و بیش از 46% آن با گرفتن وام از صندوق بین المللی پول تامین خواهد شد. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده همانند گذشته وام‌هایی که گرفته خواهند شد شرایط باز پرداخت آنها سهل خواهد بود. رفیع تابع سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفته در سال مالی 1400 برای کسری بودجه 7.4 میلیارد افغانی در سند بودجه پیش بینی شده و این مبلغ را از صندوق بین المللی پول گرفته‌اند و در مجموع حکومت افغانستان تا کنون در حدود 1.5 میلیارد دلار از نهادهای بین المللی و کشورها مقروض است. یکی از آگاهان امور اقتصادی میگوید که وام ها باید در پروژه های بزرگ زیربنایی هزینه شوند تا این پروژه ها در دراز مدت بتونن یک منبع درآمدی برای بازپرداخت این وام ها باشد. سلیم طوفان آگاه اقتصادی گفته فکر میکنم در شرایط فعلی قرضه گرفتن جفا است و نمیتواند جبران شود، چون جنگ است و تمرکز بیشتر حکومت هم به مهار جنگ. نمیتوانیم از کمک ها استفاده مؤثر و مثمر ثمری داشته باشیم. وزارت مالی اعلام کرده افزون بر گرفتن وام ها با کمک ها و منابع داخلی کسری بودجه امسال پوشش خواهد داده شد. سقف مسوده سوم بودجه ملی افغانستان در سال مالی 1400 بیش از 473 میلیارد افغانی است که از آن جمله بیش از 311 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و بیش از 161 میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی می باشد. بر اساس مسوده سوم بودجه امسال کسری بودجه سال مالی 1400 از طریق وامگیری و وجوه گوناگون تمویل می گردد. در همین ارتباط همکارمان خانم اسلامزاده گفتگوی انجام داده با سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل که دعوت میکنم بشنوید.
خب البته تسری بودجه یک امری است که همه کشورها به او معروض میشن و افغانستان دچار این کسری هست به دلیل کمبود درآمد دولتی از طریق محدودیت تجارت، محدودیت دادستت، محدودیت پرداخت مالیاتی و محدودیت کمک های بین‌المللی در شرایط کنونی. خب یگانه راهی که برای افغانستان باقی میمانه خب باید از دو منبع اینا تمویل شوند، یا از طریق بانک مرکزی که استقراض کنند و یا ای که از طریق نهادهای بین‌المللی کمک دریافت کنند که کمک‌ها به هر دلیل که کاهش پیدا کرده، و یک راه دیگه باقی مونده اخذ قرضه ها. اول نگرانی از مورد قرضه ای که از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اینا دریافت میشه باید وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه این قرضه ها بسیار طولانی مدت هستند و ضمناً هم با بهره بسیار هم هستند. از این بابت اگر دولت و نهادهای ما موفق شوند که اینا در جهت منابع به طور مثال درآمدزا و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها اختصاص بدن، مثلا من پرداخت طولانی مدت اینا اونقدر فشار بالای بسا منابع دولتی وارد نمیکنن. اما اگر قرار باشه که بی توجهی صورت بگیره و زیاد اینا در جهت مثلا پروژه های زود ثمر به مصرف برسن، مثلا من پیامد خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت. اگر دولت ها توانایی را داشته باشند که این منابع را در جهت مثلا زیر ساخت های لازم ممید توسعه اختصاص بدن و ضمناً هم در جهت به اصطلاح شکل گیری اقتصاد ملی اختصاص بدن، مثلا پرداخت این دیون در حقیقت با بهره کم بسیار زیاد مفید است برای کشورها. خب شرطش همین است. از این بابت نگرانی باید وجود نداشته باشه اگر با این پیش فرضی که من مطرح کردم دولت افغانستان این ظرفیت و آمادگی داشته باشد، اما از اون جایی که این آمادگی و این ظرفیت در مدیریت سیاسی کشور سراغ نمی‌شود، اون نگرانی بجا است که کمک ها در جهت مقاصد اختصاص پیدا کنند که برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مفید و کارآمد نباشند.
آقای سیحون، در مورد این صحبت بفرمایید که خب چون وزارت مالیه گفته که افزون بر گرفتن وام ها با کمک ها و منابع داخلی هم میشه که کسر بودجه امسال پوشش داده بشه، نظر شما در این رابطه چی هست؟
خب البته از منابع داخلی باز هم میشه با یک ترفندها و فشارهایی که اینا دارن به طور زیاد استفاده شود. این معنا که از درآمد ثابت افراد، از درآمد ثابت مؤسسات و نهادها بالاخره یک مالیه را وضع بکنن، یا از محصول گمرکی با بلند بردن تعرفه گمرکی برای اخذ محصول. از این بابت اینا بسیار زیان‌ها و دلیلی که چرخه تورم و فعالیت‌های بسیار محدود اقتصادی را سبب بشه و روندی به طور زیاد کاهش درآمد مردم یا میانجامد. این زیان‌آور است از طریق منابع محدود داخلی و فشار برای افراد کم بضاعت و کم درآمد و نهادهایی که کارا نیستند.
سخنگوی والی ننگرهار گفته که در 183 فارم پرورش ماهی در سال روان در ننگرهار 60 تن گوشت ماهی تولید شده. برای اینکه جزئیات بیشتری خبر را داشته باشیم در رابطه با پرورش ماهی در ننگرهار، ارتباط ما همکاران اشاره دارند که با آصف شینواری همکارمان در جلال آباد برقرار شده تا بیشتر در این باره بر ما صحبت بکنند. آقای آصف سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوید در رابطه با فارم های پرورش ماهی در ننگرهار بر ما صحبت بکنید.
سلام سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار از تولید سالانه 60 تن گوشت ماهی در این ولایت خبر دادند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بر اساس معلومات اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در 183 فرم پرورش ماهی در این ولایت سالانه 60 تن گوشت ماهی تولید می شود. با گفته موصوف همچنان در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار یک مرکز تولید تخم ماهی وجود دارد. سخنگوی والی ننگرهار می گوید که قرار است در سال نو در منطقه عبدالخیلی ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار که در جوار دریای کنر موقعیت دارد، در فارم پرورش ماهی و همچنان یک مرکز تولید تخم ماهی تازه ایجاد شود که با ایجاد این فارم های پرورش ماهی میزان تولید گوشت ماهی در ولایت ننگرهار نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر بیشتر نیازمندی های باشندگان ولایت ننگرهار از بابت گوشت ماهی از کشور همسایه پاکستان تامین می‌گردد. بعضی از صاحب نظران با این باور هستند که موقعیت و آب و هوای ولایت ننگرهار برای پرورش ماهی مساعد است و در صورتی که در این سکتور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، نه تنها این که واردات کشور همسایه پاکستان تامین می‌گردد، بلکه نیازمندی‌های حوزه شرق افغانستان و چندین ولایت دیگر نیز از بابت گوشت ماهی تامین.
آیا آصف، تشکر، فقط فرصت کوتاه است، کمی در رابطه با پرورش ماهی در ننگرهار بر ما صحبت بکنید، بخصوص در ایام عید هم هستیم، در این باره کمی صحبت کنید.
بیشتر گوشت ماهی در فصل سرما و زمستان در ولایت ننگرهار مصرف دارد و در این فصل سال نیازمندی به گوشت ماهی بیشتر دیده میشه و امکان صادراتش به ولایت‌های همجوار وجود ندارد، اما با توجه به افزایش فصل گرما نیازمندی گوشت ماهی در ولایت ننگرهار کمتر میشه، امکان صادراتش به ولایت‌های همجوار کنر، لغمان و کابل پایتخت کشور بیشتر وجود دارد. همونطوری که شما فرد در عید نوروز بیشتر هم به خانه های یکی دیگر رفت و آمد میکنن، در کنار دیگر میوه‌جات و سبزیجات از گوشت ماهی نیز استفاده میکنه و به خصوص کسایی که مراسم خوشی در پیش رو دارن، مثلا نامزد هستن و یا قرار است ازدواج بکنه، اونها بیشتر در عید نوروز از گوشت ماهی و شیرینی باب استفاده میکنه و مصرف ماهی بدون شک در این ماه سال بیشتر میشه.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای یوسف شینواری در جلال آباد. تشکر از شما. خدا نگهدار. سلامت باشید. انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. دوستان، برنامه انعکاس هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. اگر نتونستین برنامه را بشنوین، میتونین به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها و تحلیلها و مصاحبه های گوناگون هم هست که حتما میتونین استفاده بکنین. در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. مراسم دیپلماتیک نوروز با عنوان نوروز 1400، نوروز دوستی، عصر دیروز با حضور وزیران امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سفرا و نمایندگان بیش از 80 کشور و سازمان بین المللی مقیم تهران در وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز، این مراسم آیین باستانی را مناسبتی جهانی دانسته و پایان سده 14 شمسی که در آن جنگ‌ها، تحریم‌ها و تبعیض‌های متعددی علیه بشریت اتفاق افتاده بود را سرآغازی برای شروع سده 15 خورشیدی و آرزوی پایان بلایای طبیعی و بیماری‌ها و جنگ‌ها و تحریم‌ها خواند و نوروز باستانی را به همه ملت‌های صلح‌طلب تبریک گفت. این مراسم که با حضور گروه‌های هنری مختلف از ولایت‌های ایران برگزار شد، با نمایش آینه‌های سنتی نوروز و سفره‌های نوروزی هم همراه بود. و اما ایران دومین گروه 306 نفری زندانیان افغانستانی را به حکومت افغانستان سپرد. با گزارش خبرنگار ما، ایران در آستانه سال نو در اقدامی بشردوستانه 612 محکوم افغانستانی را در دو مرحله به کشورشان منتقل کرده است. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر عدلیه ایران و رئیس کمیته انتقال محکومان، گفت که این زندانیان در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور آزاد و به کشورشان منتقل شدند. گروه اول 306 زندانی افغانستان نیز چهارشنبه گذشته در مرز دوقارون به مقام‌های افغانستانی تحویل داده شدند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. همراه همکارانم در برنامه انعکاس با شما خداحافظی می‌کنم. آرزو می‌کنم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. حق نگهدارتان.
عزیزان، کماکان شما شنونده برنامه‌های نشرات رادیو دری هستین از شهر مقدس مشهد. با ما همراه باشید با نشرات رادیو دری.
کل ایران کابل، سرود
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با آیا می دانید دیگر با شما هستیم. آیا می دانید منار